صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
خب نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای عصمت خداداد حسینی رو شنیدین، زنی که پسر 64 سالش رو در سقوط هلیکوپتر از دست داد و حالا نفرین میکنه بکشه هر کی غیر از خدا تو رو کشت. پسرش ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری اسلامی بود که توی سقوط هلیکوپتر جان داد. سقوطی که هنوز ابهامات زیادی در مورد اون وجود داره. اما ابهام ها فقط در مورد سقوط هلیکوپتر نیست. از زندگی عصمت خداداد حسینی هم کسی چیزی نمیدونه. هیچ عکسی از اون در کنار پسرش که زمانی رئیس جمهور مملکت بود منتشر نشده و معلوم نیست آیا فرزند دیگری داره یا نه. فقط میدونیم که ابراهیم رئیسی 5 ساله بوده که پدرش رو از دست داده و در 15 سالگی مادرش و شهرش مشهد رو ترک کرده و به دنبال سرنوشتش رفته. ابراهیم رئیسی در گفتگویی که در سالهای جوانیش انجام شده میگه که ارتباط خانوادگی قوی با اعضای خانوادش نداشته.
من که قوم آمدم به طور جدی جذب قوم شدم. البته حالا شاید چون مسائل خانوادگی در مشهد برای من خیلی از اون قوت لازم برخوردار نبود، الگوهای اون گونه نداشتم، خود اینم باز تاثیر داشت در این که قوم خیلی برای ما پر جاذبه بود از هر نظر، خصوصا در بخش مسائل سیاسی.
سرنوشتی که ابراهیم رئیسی خانوادش رو به دنبال اون رها کرد مرگش رو رقم زد و حالا رسانه ها پر شده از تصویر مادری که حالا شده مادر شهید. اما جز مادر ابراهیم رئیسی، بقیه زنان وابسته به افرادی که در سقوط هلیکوپتر کشته شدن و تصویرشون در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد، به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسه. اگه موافق باشید از خیابان شروع کنیم. ببینیم در مراسمی که در شهرهای مختلف برای یادبود و تشییع جنازه کشته شدگان سقوط هواپیما برگزار شد، حضور زنان چطور بود. بعد بریم سراغ خانواده ای کشته شدگان و در آخر هم به غایب بزرگ بپردازیم، جمیله علم‌الهدی، همسر رئیس جمهور پیشین. برخلاف سایر مراسم حکومتی که در مناسبت‌های مختلف برگزار میشه، این دفعه پوشش خبری حضور زنان در مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور کشته شده و همراهانش در سقوط هلیکوپتر بسیار کوتاه بود. شاید مهمترین دلیل کوتاهی این تبلیغات حضور نداشتن گسترده زنان بوده. برآوردها نشون میده که در 4 شهر اصلی که مراسم تشییع برگزار شد، یعنی قم، تبریز، تهران و مشهد، در مجموع کمتر از 2.5 میلیون نفر حضور داشتند. و البته مشخصه که هیچ برآوردی هم از تعداد زنان حاضر در خیابون‌ها وجود نداره. یادمون نره که 2 شهر مذهبی قم و مشهد از شهرهای اصلی برگزاری مراسم بودند. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، در مورد حضور زنان در این مراسم حکومتی اینطور میگه:
با من مراسم سوگواری برای ابراهیم رئیسی یا سایر کشته شدگان جریان هلیکوپتر رو هم بخشی از پروپاگاندا و نمایش حکومت برای نمایشی از حضور زنانی با چهره‌های مختلف دیدم. یعنی ما مثلا می‌دیدیم زنانی که به تعبیر خود حکومت شل حجاب محسوب میشن، زنانی نیستن که به طور معمول پسند حکومتی باشن که داره نوع خاصی از حجاب رو ترویج میکنه، حتی تحمیل میکنه به جامعه، اما در مواقع مختلف، از جمله مثلا 22 بهمن یا مواقع عید فطر یا جاهای دیگه، از حضور همونها استفاده میکنه برای اینکه این نمایش رو پیش ببره، این سناریو رو پیش ببره که ما، یعنی جمهوری اسلامی، مورد پسند تیپ‌های مختلفی از زنان جامعه هست. بخشش این بود، بخشش هم که در واقع حالا وابستگان فکری و ایدئولوژیک به نظام حکومت و طیف بسیار اصولگرا و افراطی ابراهیم رئیسی و خاندانش بود.
آسیه پوشش خبری و اطلاع رسانی و برنامه‌ریزی برای مراسم حکومتی رو کاملا مهندسی شده میدونه و به ویدئوی زجه‌های زنی از بویراحمد اشاره میکنه که به طور گسترده منتشر شد و شیوه افراطی از عزاداری رو به نمایش گذاشت.
صبح تا شب روزخانی میبینیم، یک سؤال در حالی که ما داریم میبینیم در اتمسفر سیاسی ایران سؤالهای جواب نشده بسیاری وجود داره، به جای اینکه حتی به یکی از اون سؤالها پاسخی طبق همون پروپاگاندای خودشون بدن، با هیاهوی روزخانی همه چیز رو خفه میکنن. در این هیاهوی روزخانی اون در واقع نمایش زجه بخشی از اون هیاهو هم میتونه تعبیر بشه که شما هرگز نمیفهمین این زن کیه، این واقعا داره زجه میکشه به خاطر اینکه داره سوگواری سنتی میکنه یا نه اینم بخشی از اون نمایشه. اینها سوالهای به نظر من پاسخ داده نشده هست، پاسخی هم براش پیدا نخواهیم کرد در شرایط موجود. به نظر من
45 سال بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، حالا دیگه کمتر کسیه که ندونه قوانین و سنت‌های حاکم مرد سالاران است. در اون مرد به عنوان رئیس خانواده تعریف شده، در صورت مرگش پدر یا برادرش و نه همسرش ولایت فرزندان رو بر عهده خواهند داشت. در ارث هم همین تبعیض وجود داره، در حالی که دختران نصف پسران یک مرد ارث میبرن، سهم همسرش تنها 1/8 اون هم از عرصه و نه اعیان امواله. میتونم لیست طولانی از مواردی که در جمهوری اسلامی برتری به مرد داده شده و زنان رو ترجیح دادن به خونه برونن ارائه کنم، اما از یادآوری این مسائل میخوام به این پرسش برسم که آیا میتونیم در نحوه پوشش خبری و دادن تریبون به همسران و دختران کشته شدگان سقوط هلیکوپتر هم این رد پای مردسالارانه رو پیدا کنیم؟ در میانه ویدئوهای معدود منتشر شده به ویدئوی مصاحبه با خانواده کاپیتان دریانوش برمیخورم. در مجموعه 7 دقیقه گفتگو با پدر و مادر و همسر کاپیتان، فقط این جملات از زبان همسر او منتشر شده:
با سربلندی، با افتخار رفت و پرپر شد. دیگه چی بگم؟ برم چی بگم؟ همیشه می اومده صحبت میکرد، میگو برای من مهمترین افتخارم اینه که تو راه نظام شهید بشم.
یا در تصاویر منتشر شده از ملاقات رئیس قوه قضاییه با خانواده امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی فقط پسر اونه که حرف میزنه و تصویر دخترش به آرامی در کناره کادر حذف میشه. از آسیه امینی پرسیدم که این حضور محدود شده زنان آیا ماحصل سیاست‌های 45 ساله جمهوری اسلامی در حذف زنان از عرصه‌های عمومی و کشوندن اونها به پستوهای خانه هاست؟
ببینید، اتفاقا تسلسلوار به هم وابسته هستند. یک اتفاق رو نمیتونیم خارج از اون پازل کلی بفهمیم، حتی ادراکش کنیم. اتفاقی که افتاده این هست، یک سانحه‌ای ظاهراً رخ داده، سوال‌ها از لحظه سقوط هلیکوپتر شروع میشه، علت‌های سقوط از همون لحظه اول مشکوک، مورد توجه به افکار عمومی هست، مورد توجه رسانه‌ها هست، براش پاسخی نیست. تا یکی یکی به اینها در واقع نشانه هایی ازش خارج میشه، تا که ما یهو میبینیم مادر ابراهیم رئیسی در عزاداری و سوگواریش فریاد میزنه که کشته بشه اون کسی که غیر از خدا بچه منو کشت. یعنی اینکه عملا داره میگه این به قتل رسیده. بنابراین در این شرایط آنچه که فیلم ها و ویدیوهایی که منتشر میشه که خیلی هم نیست، انگشت شماره شما هم بهش اشاره میکنین، ما از جمیله علم‌الهدا یک کلمه میشنویم که بسیار صبور بود، از خانواده های دیگه تصاویر تقطیع شده میبینیم. بنابراین باز هم اینجا خانواده نیست مهمه، اون خانواده امیر عبداللهیان نیست که مهمه، اون حضور محسنی اژه‌ای در اونجاست که اهمیت داره و قرار برجسته بشه. و من فکر میکنم فقط ماجرا نقش سنتی که جمهوری اسلامی از زنان انتظار داره و ریاست رو به کسی دیگه ای میده نیست که اینجا اهمیت داره، بلکه اگر من فکر میکنم اگر همسر اون خلبان تونست بیاد در رسای شهادت و اینکه او عاشق نمیدونم، یعنی همون بحثی که اتفاقا میکنه ولی اون رو ادامه میداد، شاید چه بسا از چهره او هم استفاده میشد و ادامه داده میشد.
آسیه به تنها تصویر منتشر شده از جمیله علم الهدا اشاره کرد. با هم صداش رو بشنویم.
یکی از حسنای آج آقا رو بگید برامون داشت کنید.
خیلی صبور بود.
شاید اگر این توصیف و این جملات رو از زبان هر یک از همسران رؤسای جمهور پیشین میشنیدیم چندان تعجب نمی کردیم، اما حالا داریم از جمیله علم الهدا حرف می زنیم. اولین همسر رئیس جمهوری اسلامی که براش از عنوان بانوی اول استفاده شد، در بیشتر سفرهای خارجی رئیس جمهور شرکت کرد و با رسانه‌های بین‌المللی مثل نیوزویک مصاحبه کرد، در تلویزیون ونزوئلا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و حتی با انگلیسی غلط و پر اشتباه اعتماد به نفس ایستادن پشت تریبون و سخنرانی رو داره. با این همه آسیه یمینی جمیله علم الهدا رو هم ابزاری برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی میدونه، نه زنی مستقل.
من فکر می‌کنم همه چیز برای حکومت جمهوری اسلامی ابزاره، خانواده ابزاره. ما می‌بینیم حتی ببینید من می‌خوام در مورد همین نقش زن در خانواده و همسر در خانواده و اینها، وقتی به نفعشون باشه جمیله علم الهدا میتونه یک دکترای افتخاری بگیره و یه عالمه منصب بهش داده بشه، اهدا بشه، برای اینکه شما برید ببینید اصلا تخصصای این زن چیه. حالا درسته که ما میگیم این در بین همسران رؤسای جمهوری تنها کسی بوده که حداقل بیرون از خونه کار میکرده، تنها کسی بوده که ما غیر از نوک دماغش رو دیدیم، مثلا نوک یه ذره یه 5 سانت از صورتش رو دیدیم، یا اینکه در دانشگاه به هر حال حضور داشته. اما اگر پشتش بریم اینها هم پله هایی هست که فقط رانت به این آدم ها میده، یعنی این زن عادی جامعه نیست، این اون زنی نیست که مبارزه کرده برای حقوقش، پدرش در بیاد بره دانشگاه کار پیدا بکنه، در یک رقابت منصفانه بتونه دیگران رو پس بزنه و حقش رو بگیره. ولی باز هم باید بگم از مادری که حتی روی سنگ قبرش اسم هم نداره رسیده به زنی که بهش میگن دکتر جمیله علم الهدا، این قابل تقدیره.
کسانی که با سبک زندگی خانواده‌های مذهبی و سنتی آشنا باشن میدونن که حتی در حکومت اسلامی تحصیل کردن دختران، کار کردن اونها و حضورشون در جامعه بسیار سخته. اگه خانواده صاحب منصب باشه که شرایط باز هم دشوارتره، چون علاوه بر محدودیت‌های سنتی مسائل سیاسی هم بر زندگی و تصمیمات زندگی اونها تأثیر میگذاره. از آسیه پرسیدم که همین نکته که از مادری که نامش هم از روی سنگ قبرش حذف شده دختری به جا مونده که خودش رو بانوی اول کشور مینامه، نشونه مبارزه این قبیل زنان نیست؟ آسیه به پرسشم جواب رد میده.
ما زنان دیگری هم داشتیم در خانواده های سنتی. اکبر هاشمی رفسنجانی به خانمش میگفته، به همسرش میگفته منزل، ولی ما دیدیم که فائزه هاشمی دختر همون مرد میاد و باعث در اون قشر سنتی که خودش از اون برآمده تغییراتی رو ایجاد میکنه و میبینیم برای همون زنان سنتی مذهبی خانواده های حکومتی میتونه یک الگوی متفاوت باشه. اما در مورد جمیله علم الهدا به نظر من اگر ببینید جمیله علم الهدا حتی دروسی که داره میگه الگوسازیه، تصمیماتی که در حوزه آموزشی بر اساس معرفت شناسی اسلامی گرفته میشه. آخه شما ببینید، شما یک روز باید بشینی این رو بفهمی که منظورش چه بوده، یعنی اساسا این چه رشته علمی هست که بخواد او براش پژوهشگاه تأسیس کنه، بعد بره اون اسلامیزه کردنه جمهوری اسلامی، اون اسلامیزه کردن نظام آموزشی نیاز به زنانی مثل جمیله علم الهدا داره که باز ابزار اون حکومت بشن برای اینکه پیش ببرنش. بنابراین من نمیتونم بگم این مبارزه شخصی او بوده، اگرچه باید باز هم اینجا تاکید بکنم او تنها زن رئیس جمهوری بوده که بیرون از خونه کار میکرده.
و خب پرسش همچنان پابرجاست، چرا جمیله علم الهدا سکوت کرده؟ آیا تاریخ مصرفش برای جمهوری اسلامی که میخواست به جهان نشون بده که حجاب محدودیت نیست به پایان رسیده؟ آیا آزادی عمل اون به عنوان همسر رئیس جمهور تموم شده و اون به بیت پدر به شدت محافظه‌کارش بازگردونده شده؟ یا دلایل دیگری پشت پرده وجود داره که هنوز نمیدونیم؟ آسیه امینی پاسخ میده.
من فکر میکنم برای پاسخ صریح دادن به این سوال شاید کمی زود باشه، به دلیل اینکه ابهام در دوروبر این سقوط هلیکوپتر اونقدر زیاده و الان شک و شبهه در مورد اینکه او چرا و چگونه کشته شد اونقدر زیاده که بخشی از این سکوت ممکنه واقعا تهدیدات امنیتی باشه یا مراقبت های امنیتی از خانواده ابراهیم رئیسی باشه. اما اگر این فرض رو بگذاریم کنار، یعنی فرض امنیتی بودن رو بگذاریم کنار، من بازم تاکید میکنم، من میگم که بخشی از بدنه زنان حکومت از موهبت‌های فمینیسم استفاده میکنن. ما پلیس زن داریم، این موهبت فمینیسمه که اینها میتونن از خونشون بیان بیرون کاری رو انجام بدن که اگر فمینیسم نبود انجامش نمیدادن. اما مسئله اینجاست که اون قدرت مسلط، اون نظام مرد سالاری که به شدت در یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی ادغام شده، به اونها اجازه این که بخوان حتی فمینیسم رو بشناسن که دارن ازش تغذیه میکنن نمیدن. بنابراین اونها تبدیل میشن به یک ابزاری از درون که دارن ضد فمینیسم، ضد حقوق زنان، ضد جامعه‌ای که میخواد به سمت برابری و عدالت و آزادی پیش بره، در واقع ضد همه اونها اعمال کنن. جمیله علم الهدا پرچم این ماجراست، یعنی جمیله علم الهدا محصول فمینیسم، حضورش در عرصه اجتماعی، اما اون کاری رو که داره در عرصه اجتماعی میکنه به شدت ضد حقوق زنان، ضد آزادی و برابری جنسیتیه. جمیله علم‌الهدا حتی خودآگاهی نسبت به برابری جنسیتی نداره. حرفاش رو ببینیم دیگه، تمام مدت خودش رو مرعوس اون ولی فقیه، اون آقا بالا سر، اون امامت، نبوت، اون قداست کنترل کننده مذهبی که بهش ایمان داره میکنه و همه زنان رو هم میخواد بیاره زیر اون چتر. بنابراین حالا اگر این فرصت، این پلتفرم از او گرفته شده، از او چه میمانه؟ او که صدای خودش به عنوان یک زن مستقل نبوده، اون تمام مدت داشته میگفته ما زیر این چتریم. من فکر میکنم او ابزاری برای این سیستم مرد سالار هست و اگر این پلتفرم از زیر پاش کشیده بشه، امیدوارم که یک روزی بتونه صدای مستقل خودش رو داشته باشه.
اگه سنگ بیاد از آسمون به بند راهمون و ابرای تیر باز بگیره راه نور و بشه به تارمون، زمین و آسمون من عقب نمی کشم.
این شماره از پادکست صدای دیگر هم به پایان رسید. ازتون متشکرم که تا پایان همراه من موندید. ازتون دعوت میکنم که هفته آینده هم شنونده من باشید. اگر تا به حال مشترک پادکست صدای دیگر نشدید، حالا میتونید هم در صفحه پادکست در وبسایت رادیو فردا و هم بر روی اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست هر هفته شنونده صدای دیگر باشید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
لبخم بزن تو از حالای قهرمانی ایران من، چی کشیدی این همه سال ایران من، دوباره میگیری پر و بال هر سال من، گذاش با فکر این رهایی لبخم بزن تو از حالای قهرمانی. صدای من نمیشه کم تا وقتی تو